امامت و ولایت، تبریک و تهنیت.
اینجا رادیو جوان.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ، ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونه، سلام. چهارشنبه 14 تیر ماه 1402، اینجا آفساید. اول برنامه به افتخار شناگر جوان قومی، به افتخار حسین رسولی، به افتخار مهدی جلوه و به افتخار بانوان والیبال نشسته ایران، بر طبل شادانه میکوبیم.
بر طبل شادانه بکوب، دیروز و مردانه بکوب، برخیز و پرچم را ببر،
رونمایی از بیمه جامعه ورزشکاران و درخشش بانوان والیبال نشسته ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا. بریم سوتیتر.
بررسی حواشی فوتبال.
تو 10 تا رای نداشتی تو انتخابات، 50 تا رای آوردی. چند دشمنی؟
اصلا این نوع صحبت کردن، این نوع ادبیات درسته؟
اینقدر حاشیه از خود بازیکن گرفته، از مسئولین گرفته، اینقدر حاشیه بوده که واقعا هیچ کس تمرکز برای تمرین کردن نداره.
سوتی
اما سوتیتر آفساید امروز، شیشه ماشین آقایان مدیرعامل باشگاه‌ها چرا بالاست؟ آیا جرأت پایین آوردن شیشه رو ندارید؟ آیا جواب دادن به هوادار و خبرنگار در شأن و شخصیت مبارکتان نیست؟ آیا برای شما تعریف نشده که پاسخگویی وظیفه شماست؟ آیا بالا بودن شیشه دم باشگاه یعنی اینکه شما کفایت ندارید و بی عرضه اید؟ و آیا بالا بودن شیشه یعنی اینکه مدیر بودنتان در حد یک شومنی است؟ برای مدیران ترسوی حاضر در فوتبال دست می‌زنیم. و برای مدیران فوتبالی که شیشه خودروی شخصی و دولتیشان برای هوادار و خبرنگار بالاست دست میزنیم. دو سه ساعت بعد براتون دست بزنیم، 24 ساعت داد براتون دست بزنیم، این چه کاری شما میکنین؟ دیروز یه دقیقه من در موردش صحبت کردم، 30 ثانیه در موردش صحبت کردم. خیلی از هوادارام همراه شدن، شاکی بودن، گفتن آقا چرا هوادار فوتبالی میره دم در باشگاه استقلال یا پرسپولیس یا هر تیمی، بیشتر استقلال و پرسپولیس، مدیر رد میشه، هیئت مدیره رد میشه، شیشه ماشینش بالاست. به کی باید جواب بده؟ خبرنگاری که از 6 صبح میره دم باشگاه وای میسته تا 12 شب، وای میسته اونجا جلسه تموم بشه، به مدیر احترام میذاره، سر و صدا نمیکنه، مدیر میاد بیرون، شیشه ماشین بالا، شیشه های دودی خیلی خوشگل. من میدونم موندم نیرو انتظامی چرا باشون کاری نداره با این دودی که اصلا توش دیده نمیشه. بعد آقایون میرن عقب ماشین میشینن، کت میندازن رو سرشون، پتو میندازن، میخوابن که با هوادار صحبت نکنن. شیشه ماشین باید پایین باشه، شما باید پاسخگو باشی، به احترام اون هوادار، به احترام اون خبرنگاری که ساعتها اونجا وایساد منتظر شما بود، تو گرما، تو این گرما وایساد که صدای شما رو بشنوه. یه آره و نه که میتونیم بگین آقا جان نتونستم، آقا جان تونستم، این یعنی شرافت کاری من. آقا نمیتونم، آقا میتونم، به خدا حرف شما رو قبول. همین آره و نه شما خیلی خوبه براشون. اینکه شیشه بالا اصلا نگاهشون هم نمیکنی، به افق خیره میشین. به کدوم افق شما خیره میشین؟ هوادار اونجا وایستاده، خبرنگار وایستاده، بهش احترام بذاری تو رو خدا. اصلا کار قشنگی نیست. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
دیبالا
فوتبال خارجی، داغ از فوتبال دنیا،
دروازه خالیه و تموم کار آرژانتین
و حالا ایوان راکیتیچ،
معجزه نیوکمپ 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا جان احمدی سلام، وقتت بخیر. محمد رضا سلام.
حسن جان سلام به شما، سلام به همه دوستان شنونده عزیز، وقت خوب و خوش باشن، ایام کاملشون باشن که همراه شما هستیم. بسیار خوشحالیم.
خوشم
عید قدیر رو به همه دوستان
بله
سرور و شاد باش عرض می‌کنم.
مبارک مردم ایران.
واقعا توی این روزهای پر از هیاهو و عجیب و غریب خب فوتبال و این صبح بیدار شدن‌ها برای والیبال که والیبال من نتایج خوبی نمی‌گیره متأسفانه.
بله.
در فوتبال اروپا اینقدر جذاب داره پیش میره که فکر کنم اهالی پرطرفدار فوتبال اروپا دارن لذت میبرن از اینکه اتفاقاتی میفته و تیم‌ها خودشونو برای مسابقات فصل جدید دارن به خوبی هم آماده میکنن. ما که خیلی خوشحالیم که امروز گفته شد که آقای دکلان رایس رسما دیگه با آرسنالی‌ها تموم کرده، ظاهراً پیشنهاد 105 میلیون یورویی توکی‌ها رو پذیرفته باشگاه وست‌هام. این نتیجه وقتی رقم می‌خوره یعنی اینکه دکلان رایس بعد از جک‌گریلیش که انتقالش به تیم منچستر سیتی کلی پرسر و صدا بود، یکی از گرون‌ترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال انگلیس می‌تونه باشه و یکی از گرون‌ترین انتقال‌های تاریخ باشگاه خب طبیعتاً آرسنال که انتقال 100 میلیون پوندی داره در حال حاضر صورت می‌گیره. گفته می‌شه توافقات صورت گرفته و این بازیکن جوان خط میانی تیم ملی انگلیس که بیش از 240 تا بازی برای وست‌هام کرده بوده، جمعه توی تست پزشکی باشگاه آرسنال قراره که حاضر باشه و تست پزشکی رو جمعه پشت سر بگذاره. حالا که دکلان رایس میادش بعد از 7 سال حضور در باشگاه آرسنال، ظاهرا گرانیت ساکا به تیم بایر لورکوزن منتقل خواهد شد.
خب
این توافقات اولیه با این بازیکن 30 سالی سوئیسی صورت گرفته و قرار بود 2 سال پیش آقای گرانیت ساکا به تیم فوتبال هرتا برلین منتقل بشه، هرتایی که الان در دسته اول بوندسلیگا نیست.
آره.
ولی امسال انگار قسمتی که بالاخره بره به تیم فوتبال بایر لورکوزن تا در فوتبال آلمان بوندسلیگا کار خودش رو ادامه بده. از این هایجک هایی که درباره اون انتقال عجیب و غریب در فوتبال کشورمون صحبت میشه، یه دونه الان توی لالیگا داره رقم میخوره.
خب
یعنی آردا گولر استعداد 18 سالی تیم ملی ترکیه و فنرباخته را بارسلون باهاش پیش رفته بود، مذاکره کرده بود.
آره.
امروز میگم رئال با 20 میلیون یورو میخواد به خدمت بگیرتش و
ظاهرا
قبول شده است و در حالی که با بارسلون مذاکرات رو انجام داده بوده با رئال داره میبنده. از اون اتفاقات عجیب و غریبه. اما آقای پرز و سران باشگاه رئال مادرید این اطمینان رو دادن که این بازیکن جوان و استعداد حال حاضر فوتبال ترکیه به زودی به تیم رئال میاد و همه مذاکرات باهاشون تموم شده هستش. ظاهرا باشگاه فنرباخچه 18 میلیون یورو میخواسته، رئال گفت آقا چی به چیه 20 تا میلیون خیرش رو ببینید،
دو تا میذارم روش. آره
دو تا هم گذاشته روش دیگه، اصلا هیچ حرف و حدیثی نباشه. و آقای آردا گولر این بازیکن 18 ساله رو به تیم رئال مادرید بتونن حجم هستش منتقل بکنن. یه خبر از عربستان امروز داشتیم، حالا غیر از اینکه بابی فیرمینو رو تیم الاهلی عربستان اومدش و ازش رونمایی کرد و ویدیو برای ساختن و کلیپش رونمایی کردن و خیلی هم برای طرفدارای باشگاه الاهلی جذاب بود، خب معرفی استیون جرارد هم برای باشگاه الاتفاق اتفاق بسیار جذابی بوده. یعنی استیون جرارد که این همه بازیکن محبوب در تیم لیورپول بوده، سرمربی رنجرز بوده، با این تیم قهرمان اسکاتلند شده، حالا سرمربی تیم الاتفاق عربستان شده. اما عربستانی ها همینطوری هم کوتاهی ها نبودن.
خب
پیشنهادشون دیشب به بوفون هم رسیده بوده. بوفونش به
پنجی
در حال حاضر میخواد امسال ظاهرا از فوتبال خدافزی کنه، یه پیشنهاد 15 میلیون یورویی دریافت کرده و حالا باید منتظر باشیم. نشریه گاسپو دلو اسپورت چاپ ایتالیا نوشته که بوفون نمیره عربستان و امسال دیگه میخواد تابستون خدافزی کنه. نهایتا یه سال دیگه تو ایتالیا شاید بازی کنه یا خدافزی کنه، یا که نه همین امسال که الان ما تابستونش هستیم احتمال داره که دیگه تصمیم نهاییشو بگیره و به زودی از اون فوتبال
خدافزی کنه
و برای اصلی مربیگری یا مدیریت بشه. ولی عربستانیا ولکن نیستن دیگه، پیشنهاد 15 میلیون یورویی هم به بوفون دادن که این بازیکن رو هم راهی کشور عربستان بکنن. مذاکرات چلسی و اینتر بر سر انتقال قرضی لوکاکو ادامه داره و اینتر میخواد اگر شده دوباره لوکاکو رو قرضی از تیم فوتبال چلسی به خدمت بگیره و اینزاگی میخواد این بازیکن رو. منچستر یونایتد هم یه 5 میلیون یورو ناقابل رو پول آندره اونانا گذاشته، دروازه‌بان تیم اینتر. اینا تا دیروز پیروز 40 میلیون یورو پیشنهاد داده بودن، امروز منچستر 45 میلیون یورو پیشنهاد داده که آندره اونانا دروازه‌بان تیم اینتر رو به خدمت بگیره.
چه پولایی!
آره گفته میشد اون 40 تا رو شفاهی پیشنهاد داده بودن،
اینا پاکت میدن
45 تا رو کتبی پیشنهاد دادن.
کتبی دادن
رسما دیگه. آره دارن 45 تا رو رسما دیگه ایمیل داده بودن و درخواست داده بودن و احتمال داره که آندره اونانا با 45 تا از تیم اینتر راهی باشه منچستر یونایتد بشه. میگم امیدوارم که تو فوتبال کشورمون هم همه چیز به خوبی پیش بره. رقممون کم کم داره به رقمای یورویی تیم‌های اروپایی میرسه، خدا بشکر.
آی گل گفتی دقیقاً همینه. محمد رضا خیلی ممنونم ازت.
خیلی مخلصیم ازت.
درود بر تو، زنده باشی.
سلامت باشی و خدا نگهدار.
بریم تا شنبه ان شاءالله. خدا نگهدار. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران.
بیدانوند گفته از مدیران پرسپولیس بیمهری دیدم. حمید سجادی گفته با خیلی از اردوهای خارجی مخالفت میکنیم، هفته بعد حتما در موردش صحبت میکنیم. دوباره تیما هوایی شدن، مینالن کاسه ای چه کنم دستشونه، ما پول نداریم، اردوی ترکیه رو حتما باید برن. آیا حمید سجادی گفته نه، باید بررسی بکنیم، همینطوری نیست، دلیل اردوی ترکیه رو باید به ما بگن. داریم میرین ددر، داریم میرین تفریح بکنین، چیکار میخواین بکنین؟ امیدوارم آقای سجادی پای حرفتون باشین. جدایی کریم باقری از پرسپولیس قطعی شد. پیامک اومده اینجا گفته اینقدر تو برنامه به کریم باقری حمله کردی، آخر کریم باقری رو انداختن بیرون. ما کی به کریم باقری حمله کردیم؟ کجا شأن کریم باقری رو آوردیم پای؟ من گفتم یک بازیکن بزرگه، گفتم نگاه و اون عینک رو عوض بکنیم، کریم باقری رو یک آدم کریم بیرحم نبینیم، آدمی نبینیم که وظیفش فقط چک زدن، همچین چیزی نیست. یک آدم با شعور، یک آدم با شخصیت، یک مربیه. اما در فوتبال ما از امثال هاشمی نسب و پیروانی و کریم باقری همچین تعریفی داده شده و این خیلی زشته. ما هیچ وقت شأن کریم باقری رو اینجا پایین نمیاریم، اصلا همچین کاری انجام نمیدیم. در مورد بیرانوند هم پیمک داره زیاد میاد، گفتن آقا پروژه صدا و سیما، پروژه برنامه آفساید برای بیرانوند خیلی خوب بود. چه پروژه‌ای؟ ما گفتیم آقا یک دروازه‌بان فوتبال ایرانو فلج کرده. آقای بیرانوند شما خوب عزیز دل، الان من با شما کاری ندارم، ما بحثمون مدیریت بوده. یک دروازه‌بان ببین چیکار کرده با سیستم مدیریتی فوتبال ما. یه دروازه‌بان گفته من طلبمو میخوام، دارم میرم توی باشگاه دیگه، توی تیم دیگه، همه پاشون شل شد، همه به چه کنم افتادن. کدوم پروژه؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر شبکه جوان، تیم مدیریتش، برنامه آفساید، یک جا ننشستیم با این دوستان نهار و شام بخوریم. خدا رو شکر خبر نهار نیستیم و خبرنگاریم، داریم کارمون رو انجام میدیم. اگر در مورد کریم باقری هم گفتیم شأن کریم باقری رو حفظ بکنید. اصلا هدف بیرون انداختن کریم باقری نبود که، کریم باقری رفته بود تیم ملی. نگاهمون رو عوض بکنیم، وظیفه مربی این نیست که بره یکی رو بزنه. اگر رفت اونجا این کارو انجام داد، برای اینکه بقیه عرضه نداشتن به عنوان سرپرست در تیم، کریم باقری جورشون رو کشید. اینطوری بگم خیال آقایون راحت بشه، اینطوری بگیم حساب کار دستشون بیاد. تکذیب کمک 150 میلیاردی به پرسپولیس از طرف وزارت ورزش خیلی حاشیه داشت، خیلی فیلم اومد بیرون، دوستان رفتن سند و نقش قبر و همه چی، این پول واریز شده. آقای وزیر اومده گفته به خدا ما یک قرون واریز نکردیم. وایسیدین یکی دو سه روز ثابت میشه دیگه، تکلیف روشن میشه، اون وقت ما تو این برنامه هستیم، صدای هوادار و مردم هستیم، در موردش صحبت میکنیم. سهراب انتظاری گفته بیرانوند قهرمانی رو به هوادارا زهر کرده. پولادگر هم گفته وزارت ورزش اصلا و ابدا به موضوع بیرانوند ورود نمیکند. بریم شبکه‌های اجتماعی.
تیتر بازار ورزش ایران.
محمد مظفری عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا. سلام آقای اسماعیل‌پور، از درد خدمت مخاطبای آفساید در خدمت.
خیلی مخلصیم. بریم سراغ فضای مجازی. آروم شد؟
آروم که همچنان سوژه یک علی بیرانوند یک کمی شرایط آروم‌تر شده، به خاطر اینکه هیچکی نمیدونه چه اتفاقی میخواد بیفته.
خب.
و همه انگار منتظرن که ببینن بالاخره چه تصمیمی گرفته میشه. حالا دیروز فکر کنم طرفای ساعت 4 بعد از ظهر بود، علی رضا بیرانوند توی یکی از شبکه‌های اجتماعی تو توییتر مطلبی رو منتشر کرد، نبش که کسی که حقش رو میخواد نباید آدم بده داستان بشه، همچین چیزی. بعد خیلی واکنش منفی گرفت و بلا فاصله تکذیب کرد، گفت مثلا این صفحه واسه من نبوده، در صورتی که خب بوده دیگه، یعنی مثلا هم باشگاه پرسپولیس هم بازیاش همه اون رو دنبال میکردم. ولی خب یکم دیگه گذشت، شب شد، اونجا یک شبکه اجتماعی دیگه ما در اینستاگرام یه پستی منتشر کرده، باستم یه همچین چیزی نوشت، گفت که در آستانه تصمیم سختی قرار گرفتم و از این صحبت ها و حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. به نظر خودم الان شانس موندن شما پرسپولیس خیلی بیشتر.
ببین یه چیزی رو من بگم، هوادارهای پرسپولیس ناراحت نشن، مدیرای باشگاه پرسپولیس هم ناراحت نشن، خود آقای درویش مقصره. آقا شما میگی ما شب میخوایم بریم باهاش صحبت بکنیم، هیئت مدیره میگه رفتیم تو خونش باهاش صحبت کردیم، گفتیم اگه شما نیای. اون جمله خیلی زشت، جمله‌ای که یک آدم آماتور از این تیتر استفاده میکنه، گفته اگه به حد اقل نیا تو رسانه ها نگو محمد. اومدن گفتن آقا جان من اگه تو بری ما همه باید استعفا بدیم، یعنی ما خیلی کوچیکتر از توی دروازه‌بانیم باید استعفا بدیم، ما بیچاره میشیم. این از این آقای درویش اینا رو میگه. بعد دیروز دوباره میاد میگه آقا ما علیرضا بیرانوند رو دوست داریم، پرسپولیس خونشه، اما رفتارش رو فراموش نمیکنه. آقا خب تو دوباره داری نیش میزنی به این دروازه با
آره.
یعنی که بیای اینجا دیگه همچی مثل قبل گل و بلبل نیست، اون چشا ابرو رو برات میایم ما، خودت داری دروازه‌بان تو فراری میدی. خب
اینطوری شده به نظرم علیرضا بیرانوند آقای درویش که مشکل خیلی خیلی جدی خوردن و اگه علی هم تو پرسپولیس بمونه، یعنی مثلا از اعضای هیئت مدیره بزرگترهای باشگاه مثلا خیلی از همبازیاش تماس گرفتن، شده وحید امیری مثلا رفته خونش که منصرف شده آره. اینجوری پادرمیونی کردن که مثلا بمونه. اما حالا یه نکته مهمتر اینه که این اتفاقات واسه بیرانوند افتاد، باعث نقل و انتقالات هم پرسپولیس هم استقلال سه چهار روز حالا به اصطلاح فریز شده، یعنی اصلا کلا ول کردن، همه دارن میبینن بیرانوند چی شد. مثلا برای استقلال رضا اسدی که خیلی وقت میخواستن میگفتن داره توافق میکنه، تقریبا میتونیم بگیم رفت سپاهان به قرارداد خیلی گرون قیمت. محمد ناظری که دنبالش بودن خیلی به فولاد نزدیک شده. خوب. محمد محبی ستاره فصل پیششون دیشب یه استوری گذاشت، گفت که آقا من این همه صبر کردم، باشگاه استقلال انگار نمیخواد رضایت نامه منو از سانتا کلارای پرتغال بگیره، میگه مجبورم به بقیه پیشنهادام فکر کنم و برم روسیه، برم امارات لژیونر بشم. و اینجوری هم حالا پرسپولیس هم تمریناتش از شروع نشده به خاطر این داستان، کل تیمای لیگ برتر تمریناتشون آغاز شده، دیرشب اعلام شد که شاید امروز بالاخره تمریناتشون رو شروع کنن، البته داخل پرانتز پشت درهای بسته اون اتفاقات تمرین استقلال دیگه اینور نیفته. و به نظر من این اتفاق بدیه که الان دو تا باشگاه اصلی فوتبال ما اصلا همینجوری موندن، همه منتظر که ببینن علی بیرانوند چی کار میکنه و همینجوری بقیه تیما دارن بازیکناشون رو میگیرن، اردوهاشون رو میرن، تراکتور و سپاهان الان رفتن ترکیه و به ضرر این دو تا باشگاه میشه، در نهایت به ضرر خود علی بیرانوند که این داستان قطعا شد، یعنی هم هواداره پرسپولیس یادشون نمیره، همین که حالا مثلا چه بره استقلال انقدر حواشی درگیرش میشه، به نظرم خیلی اتفاقات بدی افتاد.
آره.
نمیدونم واقعا مثلا این تفاوت مالی حالا درست مثلا این رقم 90 میلیارد برای دو تا خیلی پوله، ولی نمیدونم واقعا ارزشش رو داشت یا نه.
خب دیگه چه خبر؟
حالا یکم فاصله بگیریم. سعید مهری هم این خطاب این داستانی شده، اونم به سبک علی بیرانوند قراردادش رو فسخ کرد با استقلال، بعد گفتن که نه آقا غیرقانونیه، نمیشه. باز دوباره دیروز یه پستی گذاشت گفت نه کاملا قانونی بوده، فسخ هم الان بازیکن آزادن و این هم از عجایب باشگاه استقلاله که اصلا کلا هیچیش معلوم نیست، یعنی همه مثلا الان درگیر علی بیرو هم، سعید مهدی از اون مشخص نیست، نسیا شیرین اصلا بیا تو کادر فنی مشخص نیست، و در نهایت باید ببینیم که این چه اتفاقی میفته.
و استقلالی هم شاکی هم دیگه، میگن آقا همه حواس ها رو بردیم به سمت علیرضا بیرانوند، محبی از اون ور پر، این داره میره، اون داره میره، اون داره میره، بعد دنبال چه توجیهی هستیم بعدش مدیران استقلال؟ یعنی کلا همه حواس ها رو بردیم به سمت یک بازیکن.
الان علی بیرو بمونه در پرسپولیس استقلال دروازه‌بان نداره،
ستوتن
که خدافظی کردن ناراحت شده، علی بیرو هم که ندارن، همه دروازه‌بان خوب لیگ هم اینو پیام نیازمند و حسین پورحمیدی و همه رفتن تیمشون انتخاب کردن، محمد رضا اخباری و بقیه، و الان استقلال میمونه که اصلا خط حمله که قائدی محبی وضعیتش معلوم نیست، تو خط خاصه که این سعید مهدی مشخص نیست، دفاع وسطشون هم مشخص نیستن، خیلی اصلا عجیب غریب شده شرایط دیگه.
بعد
فوتبال کشورمون یه کمی دوشی، مهدی طارمی همچنان داره به کل کره زمین لینک میشه و حالا آخرین نفری که آخرین باشگاهی که بهش نشانت داده که روم جوزه مورینیوه که گفته که من دوست دارم مهدی طارمی رو بگیرم، یکی منچستر یونایتد که آقا محمد احمدی گفت که حالا اونانا رو میخوان، در کنارش 20 میلیون پوند بودجه براشون میمونه که میتونه به پورتو پیشنهاد بدم واسه مهدی.
ببین خیلی خیلی امیدوارم این اتفاقا بیفته، حقش.
آره واقعا یه باشگاه خوب بره، واقعا یکم کیک کنیم دیگه. پارسال تو پورتو عالی بود، آقای گل لیگ شد، تو لیگ قهرمانان تو این سال همیشه درخشیده، ولی هم خودش دوست داره، هم ما دوست داریم مثلا تو لیگ برتر انگلیس بازی کنه، تو منچستر بازی کنه، خیلی جذابه دیگه، امیدوارم اتفاق براش بیفته.
درسته، بسیار خوب محمد جان، خیلی ممنونم ازت.
ممنون از شما.
بر تو زنده باشی، خدا نگه دارت. بریم پرونده و ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال، سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال، همه چی غیر از فوتبال.
ببینیم چه میکنه این وزنه رو، میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده.
خود داره بالا میاره. چهار امتیاز.
ورزش منهای فوتبال.
مجید آتبی عزیزم، سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، از این خدمت همه شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی مخلصیم. پرونده امروز چیست برادر؟
یه نکته اضافه کنم به موضوع مسافران پرتعداد امریکا که خب توی رسانه ها بعد از اینکه حالا ما هم از دو روز پیش به این موضوع اشاره کردیم، الحمدلله رسانه ها پیگیری خیلی قوی رو داشتن. اسامی یکی دو نفر دیگه هم به ترکیب مسافران اضافه ملی پوشان والیبال ما به امریکا اضافه شده.
دقیقاً اولین افشاگری از طرف ما بود دو روز قبل.
در برخی از رسانه ها هم گفته میشه که حتی تعداد نفراتی که معرفی شدن در ابتدا 60 نفر بوده برای گرفتن ویزای امریکا، 30 نفر اینجوری که رسانه ها نوشتن، ما نمیگیم، 30 نفر در واقع اعضای تیم ملی والیبال و 30 نفر هم نفرات همراه عنوان شده، که این خیلی عجیبه و
عجیب و زشت.
حتی یه اشاره هم یکی از رسانه ها کرده، یه روزنامه یه مطلب خوبی رو نوشته و اشاره کرده، گفته که وقتی طبق قواعد، طبق مقررات ما باید 14 تا بازیکن معرفی میکردیم، ولی اومدیم نفرات اضافه رو معرفی کردیم، طبیعیه که در واقع طرف میزبان فارغ از این که حالا چه خصومت سیاسی هم بین ما وجود داره، اما به هر حال بر اساس مقررات سختگیری بیشتری رو خواهد کرد. ضمن این که میزبان در دوره‌های قبلی مدارکی رو به دست آورده، خیلی نکته عجیبیه. حتی این که میخوام بگم دیروز من بدون این که اینو بدونم به شما بر اساس تجربیات خودم گفتم، میزبان به این نتیجه رسیده که سال گذشته مثلا به 20 نفر ویزا داده، 16 نفر 15 نفر با تیم وارد امریکا شدن، 4-5 نفر بدون تیم و در فواصل زمانی مختلف در فرودگاه های دیگه امریکا وارد این کشور شدن. بالاخره سریال نامبر اون ویزا وجود داره و مشخصه که مجید حاتمی که الان با تیم ملی والیبال رفته ویزای امریکا رو گرفته، باید وارد فرودگاه لکس لس آنجلس بشه، ولی مجید وارد دیترویت امریکا میشه. بالاخره معلوم میشه آقا مجید تو دیترویت کار نداشتی. مسابقه ای که اعلام شده باید مجید حاتمی میرفته اونجا توی لس آنجلس بوده، تو آنهایم بوده، توی کالیفرنیا بوده، نه تو نیویورک و نمیدونم واشنگتن و کجا و کجا و کجا. این نشون میده که ما وقتی با میزبان صادقانه رفتار نمی کنیم، طبیعیه که میزبان برای اینکه استرس خودش رو کم بکنه و امنیت خودش رو هم تامین بکنه و بخواد خیلی سیف بگیره، بیاد روی نفراتی مثل آقای عطایی، مثل وادی، مثل اسماعیل نژاد بیشتر تمرکز بکنه و طبیعتا مشکلاتی پیش بیاد. بعد ما برای اینکه توجیه کنیم بیایم بگیم مثلا محل خدمت این آقا چون فلان جا بوده مثلا ایشون نتونسته بره. الان سوال اصلی این 3-4 نفری که اضافه رفتن، حالا رسانه ها مطلع شدن گفتن این 3-4 نفر ما دیدیم تو مثلا تو سالن والیبال بودن، ولی اون نفراتی که دیده نشدن، اون افرادی که ویزا گرفتن ولی کنار تیم نیستن، الان کنار خانواده هاشون نشستن اونجا، اینا کیان؟ یه بار هم هستن، ما قبلا این تذکر رو دادیم، گفتیم که به نظر میرسه یه سری نهادها کارشون رو درست انجام نمیدن و اگر در رشته های مختلف ورزشی ما رئیس فدراسیون ها یا مسئولین معرفتر تیم های ورزشی ما یه چنین وابستگی رو دارن، ما باید بیشتر روی اونها تمرکز کنیم.
بله.
و در واقع اجازه ندیم که سوء استفاده خدای نکرده شکل بگیره.
خیلی نکته مهمیه. خیلی مهم.
فقط متمرکز به والیبال یا امسال نیست، سالهای قبل رشته های مختلف دیگه هم بوده و من نمونه زیاد سراغ دارم که بگم فلان رشته نفرات مختلفی رو در ترکیب خودش گذاشت، به امریکا میبرد فقط برای اینکه گرین کارت های 6 ماهه اونها تمدید بشه. این اتفاقا میفته و من نمیدونم اون طبقه، اون نهاد، اون ارگان، اون سازمان هایی که این وسط حقوق بگیرن با 40-50 تا کارمند نشسته میگن ماشاءالله سر و رو گنده، چرا کارشون درست انجام نمیدن؟
بسیار خوب مجید، ممنونم ازت. درود بر تو، پرونده خوبی بود، زنده باشی، خدا نگهدار. خب اما چهارشنبه ها و آخرین خبرها از سوارکاری، حامد اسکندری عزیزم سلام.
سلام حسن جان، ارادتمندم. روزتون بخیر.
زنده باشی برادر. چه خبر؟ آخرین خبرها اتفاق زیاد افتاده. یه بحث دوره‌های آموزشی بود، 70 دوره آموزشی. هفته قبل هم در موردش یه کوچولو صحبت کردیم. خب برگزار بله. شده. آقا ما اینو به معنای پایان انحصار طلبی یه عده خاص بدونیم؟
به نظر میرسه این طور باشه حقیقتا. خب حالا این آماری که ما هفته پیش هم اعلام کردیم که توی 6 ماه 70 تا دوره آموزشی برگزار شده، این یک اتفاق خیلی قشنگ هست. به عنوان مثال آخرین دوره داوری که توی زمینه زیبایی اسب داشتیم سال 97 بوده که فقط 3 نفر اونجا پذیرفته شدن. خب این خیلی میتونه نکات جالبی باشه. در صورت امیدواریم همین روند ادامه داشته باشه.
خب
میگم حالا باز نمونه‌های دیگه هم داریم که ما تو چند سال گذشته از مسابقاتی مثل اسب کرد و درشوری رو به صورت آیتمی نمیتونستیم برگزار کنیم یا اجازه نمیدادن برگزار بشه، اما خوشبختانه میبینیم که فردا و پس فردا ما یه مسابقه اسب کرد رو داریم که داره به صورت آیتمی برگزار میشه و اینها خب بالاخره نشون میده دست یه عده‌ای داره کوتاه میشه.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه که این حرفا زده میشه و اینا رو من دارم میشنوم.
نکته جالب مثلا اینجا اینه که ما به هیچ قانون مدونی، هیچ رفرنس و مرجعی تا الان برای اسبای کرد و درشوریمون نداریم که اینا بر اساس چه آیتم هایی بیان قضاوت بشه.
خب چرا نداریم؟ یعنی اصلا براشون مهم نیست؟ برای دوستانی که در فدراسیون هستن؟
دیده نشده. این ظلم بزرگی بوده که به این نژادها تو این چند سال شده و اجازه نمیدادن. ببین من به تو برنامه‌های قبلی عرض کردم که یک رویدادی رو داشتیم به عنوان شو سواره. این شو سواره مجوز از فدراسیون میگرفت اما ناظر فدراسیون وجود نداشت، کلانتر وجود نداشت، داور وجود نداشت و همینطوری خلاصه تو هوا برگزار میشد. خدا شکر داره جلوی این اتفاقات گرفته میشه و امیدوارم روزای قشنگی رو پیش رو داشته باشه.
انشالله با امید خدا. حامد جان خیلی ممنونم ازت.
ارادتمندم.
درود بر تو، زنده باشی. عزیز دلم. یا علی خدا نگهدارت. یازده شنبه آفساید بشنوید.
گرم تابستونیتون به خیر باشه همراهان عزیز رادیو جوان. با نزدیک شدن به ساعت 11:30 نوبت میرسه به همکاران من در مسابقه زندگی با زیباست.
شاید مسابقه شاید یه بازیه، شاید تقاطعه، خط موازیه، گاهی جواب او گاهی سوالیه، هر روز عوض میشه، این خیلی عالیه، مثل جوونیه، هر لحظه بیقرار، مثل یه رادیو رو موج انتظار.